ساعت 9 شب به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. کارگروه دفاعی شورای همکاری خلیج فارس با هدف مقابله با تهدیدات ایران تشکیل جلسه داد. 12 تن به دلیل نداشتن حجاب از کتابخانه ملی ایران تعلیق شدند. و جمهوری اسلامی ادعای حضور رهبر القاعده در ایران را رد کرد. سلام و وقت بخیر، مهدی طه‌پاس هستم همراه شما در این بخش 15 دقیقه خبر، گزارش و گفتگو. کارگروه دفاعی شورای همکاری خلیج فارس با هدف آنچه مقابله با تهدیدات روزافزون ایران در منطقه خوانده شده، روز چهارشنبه تشکیل جلسه داد. در این جلسه بر ائتلاف آمریکا با کشورهای شورای همکاری برای رسیدن به امنیت و ثبات در منطقه تاکید شد. این کارگروه همچنین از سیاست‌های جاری بی‌ثبات کننده ایران مانند حمایت از تروریسم، استفاده و گسترش موشک‌های پیشرفته، سلاح‌های سایبری و پهپادها در منطقه و سراسر جهان انتقاد شد. در این جلسه از ایران خواسته شده تا دست از اقدامات تحریک‌آمیز هسته‌ای برداشته، به مذاکرات جدی دیپلماتیک بازگردد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد سایت‌های اعلام نشده همکاری کند. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، این کارگروه از هیئت عالی رتبه آمریکا به سرپرستی رابرت مالی و نمایندگانی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تشکیل شده است. 12 تن از کسانی که به تذکرات کتابخانه ملی در مورد حجاب بی‌اعتنایی کردند، عضویتشان به حال تعلیق درآمد. به گزارش خبرگزاری فارس، از این افراد خواسته شده که با سپردن تعهد کتبی متعهد به رعایت حجاب شوند، اما تاکنون تنها 4 نفر حاضر به سپردن تعهد شده و بقیه از این کار سر باز زدند. پیشتر برخی اعضای کتابخانه ملی در بیانیه اعتراضی از تعلیق زنان عضو این نهاد عمومی به دلیل بی‌حجابی خبر داده بودند. هفته گذشته سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر از روش‌های جایگزین گشت ارشاد برای کنترل بر حجاب زنان گفته بود. محرومیت از خدمات عمومی یکی از طرح‌های جایگزین بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ادعای دولت ایالات متحده را در مورد حضور رهبر القاعده در ایران رد کرد. حسین امیر عبداللهیان در این مورد در توییتر نوشت: خبرسازی در مورد رهبر القاعده و ارتباط دادن ایران به ایران خنده آور است. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد سیف العدل، شهروند افراطگرای مصری، اکنون رهبر گروه القاعده است و در ایران به سر می‌برد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نت پرایس در این باره گفت: پناه دادن به القاعده یک نمونه از حمایت‌های گسترده ایران از تروریسم و نیز از جمله اقدام‌های بی‌ثبات کننده این کشور در خاورمیانه و فراتر از آن است. شماری از کارشناسان سازمان ملل دوشنبه گذشته گزارشی درباره حضور رهبر جدید القاعده در ایران به شورای امنیت تسلیم کردند. اما زلزله در ترکیه و سوریه. مقام‌های امدادی ترکیه شمار تلفات زمین‌لرزه این کشور را بیش از 36,000 نفر اعلام کردند. با احتساب 6,000 نفری که سازمان ملل می‌گوید در سوریه کشته شدند، مجموع جان‌باختگان زمین‌لرزه دوشنبه گذشته در دو کشور اکنون به بیش از 42,000 نفر افزایش یافته. در همین حال سازمان ملل با اعلام اینکه 120 کامیون حاوی کمک‌های غذایی و امدادی را از شمال غرب سوریه وارد این کشور کرده، میگوید به 397 میلیون دلار کمک فوری برای زلزله زدگان سوریه نیاز دارد. اما بریم سراغ گزارش‌ها. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، امروز پنجشنبه پس از یک سفر 2 روزه از چین وارد تهران شد. به گفته آقای رئیسی، این سفر در شرایطی سفر موفقی است که بتواند توافقی مصداقی را در حوزه‌های تجاری و اقتصادی بین دو کشور اجرایی کند. رئیس جمهوری ایران گفته 20 تفاهم‌نامه در این سفر میان دو کشور در حوزه‌های تجاری و اقتصادی امضا شده. پروانه وحیدمنش در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، از او درباره وضعیت روابط اقتصادی میان تهران و پکن پرسیده است.
ایران در موقعیت بسیار دشواری قرار داره و در نتیجه این توسل به چین در واقع از روی استیصال و ناچاری است. روابط ایران و چین سابقه طولانی داره. روابط ایران با چین کمونیست هم سابقه طولانی داره. در همون 20 سال گذشته تعهدهای زیادی بین دو کشور رد و بدل شده به صورت تفاهم نامه. بسیاری از اینها فقط در کلام باقی مونده و به عمل نرسیده. یعنی از سال 2011 قراردادهای تفاهم نامه هایی بسته شده، عملا بسیاری از اینها اجرا نشده. در نتیجه باید ببینیم که برنامه مشخصی که مورد نظر ایران هست چیست، چون امروز هم در حد کلیات گفته میشه که 20 تفاهم نامه. تفاهم نامه در جبل قرارداد نیست. قرارداد جنبه حقوقی داره. تفاهم نامه فقط قول و قراری شفاهی که گفته میشه بعد این کار رو با هم بکنیم. در نتیجه اون قرارداد باید مورد تحلیل قرار بگیره که ببینی ایران چی میده، چی میگیره، سود و زیانش چیست. در نتیجه در این رابطه مسئله چین که مسئله بسیار بزرگ بین المللی است، با روابط گسترده جهانی، با ایران که بسیار منزوی است، قطعاً به احتمال بسیار زیاد نمیتونه برای ایران سود زیادی داشته باشه، بلکه طرف نیرومند اونی که میخواد اون دریافت میکنه.
آقای منصور، با توجه به نزدیکی چین به عربستان و سفر اخیری که خب رئیس جمهوری چین به منطقه داشت، ما شاهد این هستیم که روابط تهران و پکن دچار چالش شده. از سوی تهران ما انتقادهای بسیاری رو شاهد بودیم به این سفر. آیا میتونه این مسئله تهران رو بیش از پیش منزوی کنه و در رابطه با چین تهران رو به حاشیه برونه؟
ملاحظه بفرمایید، این یک توهم از سوی مسئولان ایران که فکر میکنن میتونن در استراتژی جهانی چین تأثیری بگذارن. اینا میتونن بدوبستانی در حد محلی با چین انجام بدن، ولی اگر فکر کنن که مثلا چین سیاست خودش رو با عربستان سعودی، با امارات، با پاکستان، با دیگر کشورهای منطقه، با جهان به خاطر جمهوری اسلامی دگرگون میکنه، این اشتباهه. اینا منافع استراتژیک دارن در پاکستان، در اسرائیل، عرض کنم در آسیای مرکزی یعنی شمال ایران، و با روسیه، با آمریکا مسائل بسیار بسیار بغرنجی در حال طرح امروز. در نتیجه هیچ کدام از اینا موضوعی نیست که در ایران بتونه در اون نقشی بازی بکنه. ببینید به طور مشخص قراردادهایی که چین تا کنون صحبت کرده که من وارد میشم انجام میدم، صحبت از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در میادین نفت و گازی انجام گرفته، در میدان یادآوران انجام نگرفته. چند پروژه کوچولی 2-3 میلیارد دلاری مطرح شده. اون وقت قراردادی که برای راه آهن تهران مشهد با راه آهن سرایوسید قرار بود چینی ها انجام بدن، هنوز در مرحله تامین مالی باقی مونده و در دستور کار نیست. ده ها قرارداد میشود نام برد که عملا اجرا نشده، کارهای کوچیکی انجام میگیره. به این ترتیب تا وضعیت ایران برای چین، برای منطقه، به جهان روشن نشه، ایران برای چین هم یه مسئله امنیتی باقی میمونه. در نتیجه خیلی از پروژه هایی که چین میتوانست از ایران بگذرونه در این برنامه بزرگ کمربند راه، راه طولانی تری رو انتخاب کرد ولی از ایران گذر نکرد، برای اینکه به ایران اعتماد امنیتی نداره.
حسن منصور بود، اقتصاددان، در رابطه با وضعیت روابط اقتصادی میان تهران و پکن. اما در حالی که انتشار خبر عفو بسیاری از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر ادامه دارد، حکومت جمهوری اسلامی روی آن مانور می‌دهد و آن را نشان اقتدار حکومتش می‌داند. 5 زن زندانی سیاسی که به تازگی آزاد شده اند، این آزادی را نتیجه خیزش مردمی زن زندگی آزادی می‌دانند. همزمان شورای صنفی دانشجویان ایران از ادامه احضار و اخراج و تعلیق دانشجویان در اعتراضات اخیر خبر داده. بشنوید بیشتر در این رابطه از کیانوش فرید.
احضار و تعلیق و بازجویی و اخراج دانشجویان و اساتید همچنان ادامه دارد. برخی همچنان در زندان به سر میبرند و برخی همچنان با حکمای سنگین روبرو هستند. اما همزمان مقامات جمهوری اسلامی هم به طور گسترده روی موضوع آزادی‌های اخیر برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین آزادی تعدادی از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر تبلیغ می‌کنند و آن را در چارچوب قانون عفو زندانیان به عنوان اقدام پدرانه و رفعت آمیز رهبر جمهوری اسلامی تفسیر و تعریف می‌کنند و این آزادی‌ها را نشان اقتدار نظام در کنترل و مهار اعتراض می‌دانند. اما این فقط نگاه حکومت است. 5 زن زندانی سیاسی آزاد شده از زندان روز پنجشنبه 27 بهمن ماه نامه‌ای را منتشر کردند که آزادی خود را نتیجه خیزش اعتراضی زن زندگی آزادی دانستند. عالیه مطلب‌زاده، رها عسگری‌زاده، نوشین جعفری، ملیحه جعفری و هستی امیری امضا کنندگان این نام هستند. حالا اما این سوال ایجاد شده که اگر این یک نوع عقب نشینی است، یعنی جمهوری اسلامی اعتراضات مدنی را به رسمیت شناخته است؟ تقیه رحمانی:
افکار عمومی خیلی مهمه. این یک نقشه به نظر من. یه سری آزاد کردن، یه سری نیرو آوردن 20 بهمن تو خیابان، این باید تحلیل بشه. تو خواستم بگم ما هستیم، یعنی هوادار داریم. این بستگی داره به ادامه مسیر جنبش. این بی مفهوم نیست این تاکتیک بدن اساسا اثر کنه. آیا مثلا اینا حاضرن در یه جاهای دیگه عقب نشینی کنن؟ حاضرن به اصلاح طلب و میدان بازی بدن؟ حاضرن خودشون اینطوری سیاست اصلاح طلبانه رو مثلا انجام بدن؟ چون تمام اینا بستگی داره به ادامهش. ظاهرا این انسجام هنوز دیده نمیشه، اگرچه نکاتی دیده میشه. اینم به نظر من قدرت این جنبش مهسا بود تو این 4 ماه، چون خامنه ای نشان داده بود حاضر حتی کوچکترین امتیاز دادن نیست. ولی خب یه سری زندانی هایی دارن آزاد میشن، خب چهره های متفاوتی هم توش هستن که مطرح هستن.
در جریان اعتراضات اخیر تعداد بازداشتی ها مشخص نیست، اما بنابر گزارش های منتشر شده 10,000 نفر در این دوره بازداشت شدند و حالا بسیاری معتقدند این آزادی ها به این دلیل است که جمهوری اسلامی توان نگه داشتن و هزینه دادن برای این تعداد از بازداشتی ها و زندانی ها را ندارد و به همین دلیل این آزادی ها را در چارچوب عفو عمومی نمی دانند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان، در گفتگو با رادیو فردا.
مسئله هزینه ها و عدم توانایی نگهداری این همه بازداشتی، ما در گزارش های بسیاری دیدیم که صحبت از تعداد بازداشتی ها چیزی قریب به 20,000 نفر و بلکه بعضی از گزارش ها میگفت نزدیک به 30,000 نفر رو در اعتراضات اخیر در بازداشتگاه نگه داشتن. حتی متن نامه هایی در همین اسنا منتشر شد که مسئولین داخل زندان ابراز نگرانی کرده بودند از تعداد بسیار زیادی که داخل زندان ها در بازداشت هستند و در حال رسیدگی به جرائم اونا هست و عدم توانایی زندان ها از نگهداری این تعداد. بنابراین مسئله هزینه و مسئله عدم توانایی نگهداری این افراد یکی از مهمترین دلایل آزادی افراد زیادی هستش که با این عفو عمومی روبرو شدن و خودشو نمیتونیم حتی بذاریم عفو عمومی، برای که بلافاصله تا حتی خبر از این عفو منتشر شد تعداد بسیار بسیار زیادی از حیث این اپ خارج شدن، کسانی که در اعتراضات اخیر بازداشت شده بودند و با اتهامات مثل امنیتی، سیاسی، افساد فی‌الارض، محاربه و مسائل اینچنین روبرو شدن. خب اونا متاسفانه از دسته این اپ ها خارج هستند. بنابراین میتونیم علاوه بر مسئله هزینه میتونیم به این موضوع رو بهش نگاه بکنیم که رژیم جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تلاش داره بگه که اون کسانی که جرم‌های سبک داشتن رو من با عفو آزاد کردم و باقی مانده کسانی هستن که واقعا جرم‌های سنگین مرتکب شدن، در حالی که اینطور نبوده. کسان زیادی هستن، چه اونهایی که متاسفانه جان خود رو شاهد دستن و چه کسانی که در انتظار احکام اعدام هستن، کسانی هستن که از حق مسالمت آمیز اعتراضات خودشون استفاده کردن که در قانون اساسی به صراحت اومده.
همزمان با انتشار اخبار آزادی برخی زندانیان سیاسی و تعدادی از بازداشت‌های زندانیان اعتراضات اخیر، شورای صنفی دانشجویان ایران با انتشار یک گزارش از ادامه احضار، اخراج و تعلیق شمار دیگری از دانشجویان در پی اعتراضات اخیر خبر می‌دهد. به گزارش کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان ایران، احضار تلفنی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در روزهای اخیر به امری معمول تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، کمیته های انضباطی همچنین در فرایندی غیرقانونی و بدون داشتن وکیل یا برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات و دفاعیات، دانشجویان را مجبور به امضای تعهدنامه مبنی بر پذیرش ضمنی اتهامات و همچنین منع حضور در اعتراضات آتی کردند. در این گزارش همچنین نوشته شده است: دستی که به خون آلوده است چگونه میتواند کسی را عفو کند؟
خب شنیدید گزارش کیانوش فرید رو در رابطه با ادامه احضار، اخراج و تعلیق دانشجویان در جریان اعتراضات چند ماه اخیر. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. پنجشنبه شب بسیار آرام و خوبی رو براتون آرزو میکنم.